این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هند به شهروندان خود توصیه کرد که به پاکستان سفر نکنند. در جمهوری آذربایجان برای تمدید دوره های ریاست جمهوری همه پرسی انجام خواهد شد. و اسرائیل مرز خود با نوار غزه را بازگشایی کرد. نیوشا بغراتی هستم، درود بر شما. شامگاه آدینتون رو با ما هستید. 9 تهران 6:30 به وقت پراگ اروپای مرکزی که صدای ما رو از اون میشنوید. صدای مجله شبانگاهی رو. شبانگاه 6 دی ماه 87 26 دسامبر 2008. خوشحالم و سپاسگزار که ما رو انتخاب میکنید برای شب تعطیلتون در این شب سرد زیر صفر درجه پراگ و مشابه اون در اکثر نقاط ایران. امیدوارم گرم باشید و بمونید همراه من در 30 دقیقه آینده. نیم ساعت کنار شما هستم مثل هر شب با خبر و فراسوی اون. نرید جایی، بمونید. اول مطابق معمول خبرها رو میشنویم تا برگردم و فهرست مطالب امشب رو به اطلاعتون برسونم. امشب در کنار من در استودیو شماره 5 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همکارم مهرداد میردامادی نشسته، مسئول خبرهای این ساعت. آقای میردامادی شب شما هم خوش.
شب شما بخیر. با بالا گرفتن تنش‌ها بین دولت‌های هند و پاکستان، دولت هند روز جمعه به شهروندان این کشور هشدار داد که سفر به پاکستان امن و خالی از خطر نیست. این هشدار پس از ملاقات نخست وزیر هند با سران ارتش این کشور انتشار یافت. در همین حال در سوی دیگر مرز، یعنی در پاکستان، تمام مرخصی‌های پرسنل نظامی لغو شد و شماری از نیروهای این کشور از مرزهای غربی به سوی شرق، یعنی مرز مشترک با هند، فراخوانده شدند. این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که پس از انفجارهای دو روز گذشته در شهرهای لاهور و ملتان در پاکستان، چندین نفر از شهروندان هندی در این کشور بازداشت شدند. در جمهوری آذربایجان امروز با رأی پارلمان این کشور مقرر شد که در 18 مارس 28 اسفند ماه در این کشور همه پرسی برگزار شده و تمدید دوره‌های ریاست جمهوری به رأی گذاشته شود. بر طبق قانون کنونی یک نفر تنها می‌تواند 2 دوره متوالی به مقام ریاست جمهوری برسد. با برداشتن این محدودیت راه برای ادامه حکومت الهام علیف رئیس جمهوری فعلی آذربایجان هموار خواهد شد. مخالفان آقای علیف این رأی پارلمان را محکوم کردند و آن را نقض دموکراسی دانستند. اما علی احمدوف، نایب رئیس پارلمان و دبیر اجرایی حزب حاکم، میگوید:
من حساب می‌کنم که سشلر نتیجه‌سنه فرمالاشان حاکمیتین پرزیدنتین.
تعداد دوره‌های ریاست جمهوری ربطی به دموکراسی ندارد. اینکه رئیس جمهوری یک بار، دو بار یا سه بار انتخاب شود یک مسئله حقوقی است و ربطی به دموکراسی ندارد. در اسرائیل به دستور اهود باراک، وزیر دفاع این کشور، مرز اسرائیل با نوار غزه امروز بازگشایی شد. به گفته مقام‌های اسرائیلی، وزیر دفاع پس از مشورت با سران امنیتی کشور و در پاسخ به درخواست جامعه جهانی این تصمیم را اتخاذ کرد. انتظار می‌رود که با این تصمیم امروز حدود 80 کامیون حاوی دارو، غذا و دیگر اقلام ضروری وارد غزه شود. بازگشایی مرز غزه در حالی صورت می‌گیرد که نخست وزیر اسرائیل دیروز هشدار داده بود که در صورت ادامه حملات موشکی و خمپاره‌ای از داخل غزه، احتمال حمله نظامی اسرائیل به این منطقه وجود دارد. یک مقام آموزش پرورش می‌گوید بیش از 64% از دانش آموزان ایرانی به ناهنجاری‌های جسمانی مبتلا هستند. غلامرضا کمانه، مدیر کل تربیت بدنی مدارس وزارت آموزش و پرورش ایران، میگوید بیش از 64% از دانش آموزان ایرانی از این نوع ناهنجاری ها رنج میبرند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بر اساس آمارهای به دست آمده از برنامه سنجش ساختار قامتی دانش آموزان که در سال تحصیلی 86-87 در 29 استان انجام شده است، دانش آموزان دختر دوره متوسطه دارای بالاترین میزان ناهنجاری های قامتی هستند. آقای بغراتی در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. متشکرم. مهرداد میردامادی، آخرین خبرها بود. در ادامه بیشتر روی همین طول موج. برنامه اتمی تهران و ادامه یک قصه قدیمی. این بار لاریجانی از اعراب انتقاد میکند. یک 13 آبان دیگر داشته باشیم اگر نیاز باشد، فرمانده سپاه میگوید. احیای بحث اشغال سفارت و دامنه کشداران.
فقط خدا میدونی که ظرف این نهر دهه این مسئله اشغال سفارت آمریکا چه حدودی.
حقوق بشری ها شکایت میکنند از مراجع قضایی به مراجع قضایی.
چون ما آنچه که دفاع میکنیم از حقوق بنیادی، از حقوق فطری انسانی با هر دستگاهی که این موارد.
اینها و بیشتر. میخواهید خوشحالتر باشید؟ با استناد به مطالعات کاملا علمی بمانید. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. همچنان در کوران خبرهای مختلف از ایران، منطقه و جهان، این برنامه اتمی تهرانه که خبرها رو به هم پیوند میزنه. این بار اعراب در مرکز توجهات مقامات جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به کشورهای عرب درباره همراهی با آمریکا بر سر پرونده هسته‌ای ایران هشدار داد. این هشدار در پی اون مطرح میشه که چند روز پیش شماری از کشورهای منطقه با گروه 5+1 بر سر برنامه اتمی تهران به گفتگو نشستند. بیشتر بشنویم با ژان خاکزاد.
علی لاریجانی روز جمعه در گردهمایی عامه جماعات استان تهران گفت کشورهای عرب حواسشان جمع باشد تا با آمریکای شکست خورده وارد مسابقه نشوند و با مداخله در پرونده هسته‌ای ایران حیثیت خود را از بین نبرند. به گفته آقای لاریجانی، مردم دنیا هوشیار شدند و عرب هم باید متوجه باشند که حیثیت خود را از بین نبرند. فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه، آمریکا همراه با آلمان، اعضای گروه 5+1 که برنامه اتمی ایران را دنبال می کنند، روز سه‌شنبه 26 آذر ماه نشست مشترکی را با نمایندگان کشورهای بحرین، مصر، اردن، کویت، عراق، امارات متحده عربی و عربستان در نیویورک برگزار کردند و به رایزنی درباره مناقشه هسته‌ای ایران پرداختند. کندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، پس از نشست نیویورک از نگرانی شرکت کنندگان در این مذاکرات درباره بلند پروازی اتمی ایران خبر داد و گفت کشورهای حاضر از تلاش‌های شورای امنیت سازمان ملل، گروه 5+1 و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران حمایت کردند. برگزاری این نشست با انتقاد آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روبرو شد. او کشورهای گروه 5+1 را متهم کرد که سران برخی دولت‌های عربی را وادار به مقابله با حقوق هسته‌ای و دیگر خواست‌های ملت ایران کرده‌اند. در حالی آقای لاریجانی به کشورهای عرب درباره مداخله در پرونده هسته‌ای ایران هشدار داده است که وزیر امور خارجه بحرین روز پنجشنبه در تهران گفت این جلسه علیه ایران نبود. شیخ خالد بن حمد آل خلیفه در این زمینه گفت هدف ما از شرکت در اجلاس نیویورک این بود که بتوانیم از بسته‌های پیشنهادی خیلی خوب ایران به 5+1 و بسته های پیشنهادی آنها به ایران آگاه شویم و ما نیز در آن اجلاس از مواضع ایران حمایت کردیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون طی 5 قطعنامه از ایران خواسته است تا فعالیت های حساس هسته‌ای را متوقف کند. کشورهای غربی ایران را متهم می کنند که در پوشش برنامه هسته‌ای خود برای تولید انرژی در صدد تولید ساخت سلاح اتمی است. ایران این اتهام را رد می کند و می گوید برنامه هسته‌ای این کشور صلح آمیز و تهران به تعهدات بین المللی خود در این زمینه پایبند است.
ژان خاکزاد بود. بیشتر بخونید هشدار لاریجانی به کشورهای عرب درباره پرونده اتمی ایران، گزارش اصلی در صفحه اصلی وبسایت ما.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדין ג'אד.
זמן בנף אמנלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
خب اگر میخواید این باقی حکایت رو بشنوید ولی در ایران هستید و نمیتونید به خاطر فیلترینگ اینترنت، میتونید تایپ کنید به جای radiofarda.com dastamuze.com. dastamuze.com آخرین فیلتر شکن رادیو فردا است. واسهتون هجی میکنم dastamuzeh.com که اگر وارد کنید مستقیم شما رو هدایت میکنه به صفحه اصلی وبسایت ما. سپاه در صدد ایجاد زمینه است که اگر نیاز شد بسیج دانشجویی به اقدامات مشابه 13 آبان دست بزند. پایان نقل قول. محمد علی جعفری گفته فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز پنجشنبه 13 آبان روزیه که در گاه شمار سیاسی ایران جایگاه ویژه‌ای داره. اشغال سفارت آمریکا و رشته وقایعی که دامنش 3 دهه ادامه پیدا کرد. بهروز کارونی.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت اگر بسیج دانشجویی رویدادی مانند 13 آبان را تکرار کند، سپاه موظف به حمایت و پشتیبانی از اقدام انقلابی بسیج دانشجویی است، نه کند کننده و به وجود آورنده مانع بر سر این راه. اشاره محمد علی جعفری به 13 آبان 1358 بود، روزی که گروهی از دانشجویان که بعدها با نام دانشجویان پیروی خط امام شهرت یافتند با اشغال سفارت آمریکا در تهران 66 تن از کارکنان آن را به گروگان گرفتند. این اقدام از حمایت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی برخوردار شد و او آن را انقلاب دوم نامید. با این همه اشغال سفارت آمریکا در تهران انتقاد جامعه جهانی را به همراه داشت و موجب انزوای دیپلماتیک تهران شد. صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران، از سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران ابراز تأسف می‌کند و به پیامدهای آن اقدام برای ایران اشاره دارد.
ما هنوز بعد از گذشت قریب به 3 دهه داریم بهای اشغال سفارت آمریکا را از محل منافع ملیمون می‌پردازیم. فقط خدا می‌دونه که ظرف این 3 دهه این مسئله اشغال سفارت آمریکا چه هزینه سنگینی رو با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرده. یعنی ما مجبور شدیم از محل منافع ملیمون بپردازیم، ضمن اون که به هر حال به نوعی میشه گفتش که شروع پیدایش آمریکا ستیزی و دشمنی با آمریکا و اینکه روابط ما با آمریکا باید دشمنانه و کینه توزانه باشه دقیقا برمیگرده به اشغال سفارت آمریکا در 13 آبان 58.
به گزارش وبسایت رسمی بسیج دانشجویی، فرمانده کل سپاه پاسداران از اشغال سفارت آمریکا در تهران به عنوان عملی انقلابی نام برد و در مورد تکرار اشغال سفارتخانه‌های خارجی گفت این اقدامات را دیگر نمی‌شود انجام داد، ولی ما می‌خواهیم بسیج دانشجویی در صورت نیاز این ویژگی را داشته باشد. در هفته‌های اخیر برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی آمریکا و بریتانیا را به فعالیت‌های اطلاعاتی علیه ایران متهم کردند. در این میان با بحث تکرار اشغال سفارتخانه‌های خارجی، آقای زیبا کلام این موضوع را مورد انتقاد قرار می‌دهد.
هر سفارتخانه دیگری که به اشغال دانشجوها در بیاد یا کسانی که از طرف دانشجوها فی‌الواقع بیان که می‌خوایم اقدام بکنیم به گمان من هزینه خواهد بود بر منافع ملی ما. حرکتی به شبیه این که ما یک سفارتخانه خارجی رو مال یک کشور غربی رو، حالا فرض کنید انگلستان یا فرانسه یا کشور دیگری رو اشغال بکنیم، دقیقاً حرکتی هستش که به شدت اسرائیلی‌ها، جورج بوش و سایر رهبران آمریکا، سلطنت طلب‌ها، منافقین، تمامی کسانی که به امید سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران هستند، باعث خوشحالی و دلگرمی اونها خواهد شد. اگر واقعا چنین اقدامی صورت بگیره، چرا که موجی از افکار و عقاید و تبلیغات علیه جمهوری اسلامی ایران به راه می‌اندازه.
اشاره فرمانده سپاه پاسداران به اشغال سفارتخانه‌های خارجی در شرایطی مطرح شده است که در سالیان اخیر تظاهراتی در مقابل سفارتخانه‌های خارجی در تهران انجام گرفت و حتی به برخی از آنان مانند سفارتخانه‌های بریتانیا و دانمارک حمله شد. این حملات در پی بروز تنش در مناسبات ایران با این کشورها انجام گرفت. با این همه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران این گونه تظاهرات و حملات را خودجوش دانستند و آن را مورد انتقاد قرار دادند. با این حال گزارشی در مورد تعقیب قضایی حمله کنندگان به این سفارتخانه‌ها انتشار نیافت. در روزهای گذشته نیز شماری که خود را دانشجوی بسیجی مینامیدند در برابر سفارت عربستان سعودی و دفتر حافظ منافع مصر در تهران تجمع کردند. این تظاهرات در اعتراض به سیاست‌های ریاض و قاهره در مورد فلسطین انجام گرفت. پس از آن سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در نیمه آذر ماه از نیروی انتظامی خواست به صورت جدی از هر گونه تظاهرات و تجمعات بدون مجوز رسمی و تعرضات احتمالی به سفارتخانه‌های کشورهای خارجی جلوگیری کند. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین امنیت دیپلماتیک نمایندگی‌های خارجی را در ایران مورد تاکید قرار داد.
احتمال وقوع یک 13 آبان دیگر باستابش در گفته‌های فرمانده کل سپاه پاسداران شنونده یک گزارشی بودید با بهروز کارونی.
معلومه مأموریت سپاه، بنابراین این است که وارد پروسه سرکوب مخالفین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بشن.
20 سال ما در جهت سازندگی ایران تلاش کردیم، آب و برق رو به تمام روستاها آوردیم، بهداشت رو، حالا از ما یک غول بیش خودم ساختن.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میدهیم.
واکنش‌ها به پلمب شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در خیابان یوسف آباد تهران همچنان ادامه داره و در آخرین واکنش یکی از اعضای مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر پلمب این دفتر رو غیرقانونی خوانده و در مصاحبه با رادیو فردا گفت که این کانون در اعتراض به این اقدام به مراجع ذی‌صلاح شکایت خواهد کرد. ماموران امنیت جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در حالی که اعضای کانون مدافعان حقوق بشر سرگرم برگزاری جشنی در بزرگداشت سالگرد اعلامیه حقوق بشر بودند، اعلامیه جهانی حقوق بشر با یورش به دفتر این کانون اقدام به پلمبش کردند. پیشتر مقام‌های ایرانی، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بودند که پلمب کانون مدافعان حقوق بشر با حکم مراجع قضایی صورت گرفته و این کانون برای ادامه فعالیت نیاز به مجوز قانونی داره. همکارم مهرزاد پدرام در مصاحبه‌ای که با محمد علی دادخواه، حقوقدان و از اعضای مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر داشته، دلیل این شکایت رو جویا شده. محمد علی دادخواه در تهران:
با نهایت اینکه تعطیل کانون مدافعان حقوق بشر از یک سو نقض آشکار حقوق شهروندیه، یعنی برابر موازین نظام حقوقی ایران ما حق داشتیم که مبادرت به اجتماع و تعقیب اهدافی در جهت حفظ حقوق بشر و مبادی و مبادیان بکنیم، بدیشه اون که مستند اصل 27 قانون اساسی اجتماع افراد در صورتی که بدون اسلحه باشن از یک سو و مخل اسلام اقدام نکنند آزاده. ما که از حقوق بشر دفاع میکنیم، اما فارغ از این ضوابط و قواعد باید اعلام بکنم که ما اساسنامه خودمون رو در دولت پیشین به وزارت کشور دادیم. وزارت کشور مبادره به استعلام های متعددی کرد، اساسنامه ای رو خودش ارائه داد که وفق اون باید مرامنامه ما تدوین بشه و در زمان آقای خاتمی صراحتا اعلام کردند که ذات اساسنامه به تصویب کمیسیون ده احزاب رسیده. از همه اینها گذشته در دولت آقای احمدی نژاد، آقای جنتی معاون وزارت کشور و رئیس کمیسیون اصل 90 صراحتا اعلام کرد که این خلاف اصل و اعتقاد وزارت کشور که بگن ما غیر قانونی هستیم. بر این مبادی چون ما آنچه که دفاع میکنیم از حقوق بنیادین، از حقوق فطری انسانی، ظاهر به افکاری که این موارد رو نپذیره باید در مراجع قضایی حاضر بشه.
آقای دادخواه، با توجه به اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی پلمب سازمان مدافعان حقوق بشر رو موقتی اعلام کردن، اما شما باز هم می‌خواید شکایت کنید، چرا؟
چطور موقتی خواهد بود؟ موقتی هم پس نهایتا اگر موقتی یعنی کلا خلاف قانونه. همین یک لحظه، همین که ما ناچار شدیم به جشنی که در صدد برگزاری اون به علت 60مین سال تأسیس اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده یک مراسم برگزار بکنیم، اون محل رو پلمب کردن. برای ماده یک قانون مسئولیت مدنی هر این کشور، هر کس عمدن یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان، سلامتی و یا هر حق دیگری لطمه بزنه باید جبرانگر باشه. متاسفانه این موارد مثل این که از ناحیه کسانی که مبادرت پلمب قانون کردن مراعات نشده و تا زمانی که این مسائل روشن نشه ما باید بگیم که از ناحیه ماموران دولت دقیقا نقض حقوق شهروندی از یک سو و نقض حقوق بشر از دیگر سو شده است.
صدای محمد علی دادخواه بود، حقوقدان در تهران، گفتگو از همکارم مهرزاد پدرام. حقوق بشر، جامعه مدنی و تقابل اون اینجا اونجا با مراجع قضایی ایران، شنیدیم از مدافعان حقوق بشر، از سیاستمداران، از تحلیلگران. بشنویم از شما. برمیگردم شماره تماس رو میگم.
با سلام. به نظر من حجاب هم مثل سایر آزادی‌هایی که در غرب به زن داده شده باشد و خانم‌ها هر جور که دوست داشتند و با هر نوع لباسی در جامعه حاضر شوند. با تشکر، سعید هستم از استحبان فارس.
حکومت ما هم حکومت عدله، حکومت داده. ما در این سرزمین هم آزادیم به خدا. رادیو فردای عزیز، رجبی هستم. حالا خواب حرف میخواییم بکنین خواه نکنین.
من میخواستم در مورد این پیامی که پخش کردید که یه شنونده فرمودن در ایران ما اصلا مشکلی به نام آزادی نداریم، یعنی ایران آزاده. من میخواستم اینو بپرسم، آیا خروج از دین و معادل اون اعدام این آزادیه؟ کجای از نظر سیاسی ما مشکلی نداریم؟ کجا تو مملکت ما میشه گفت آقای رهبری این کارا که میشه شاید ضرره؟ به نظر من میشه گفت معادلش اعدامه. یه نفر یه وبلاگ میگه چجوری میتونه وبلاگ بنویسه؟ سه سال، چهار سال بعدش حکم زندان میدن. یا من تو ایران زندگی نمی کنم یا این آقایون تو ایران نیستن.
خب یادداشت کنید 00420-603-87-41-50. این شماره‌ای که میتونید بهش اسمس بزنید و از طریق فرستادن پیامک نظرتون رو به ما برسونید. این پیامک ها در بخش‌های مختلف خبری ما خونده میشه، یا اینکه اگر دلتون بخواد برامون پیام صوتی بگذارید میتونید به این شماره زنگ بزنید در 24 ساعت شبانه روز 00420221-12-41-13. یکی از راه‌های دیگه شما برای انتقال نظراتتون به رادیو فردا و از طریق رادیو فردا و به دیگر مخاطبان ما، وبسایت رادیو فردا هست. در بخش شما چه فکر می‌کنید پایین صفحه سمت چپ اگر کلیک کنید روی شما چه فکر می‌کنید روی موضوع روز، در مورد هر مسئله‌ای که به بحث گذاشته شده شما هم می‌تونید نظرتون رو بگید و با بقیه شنونده‌های ما هم به گفتگو بپردازید. یک بار دیگه تکرار می‌کنم، اگر مشکلی دارید برای گذشتن از فیلترینگ در ایران، دستاموزه.com، دستاموزه با اچ آخرش .com، آخرین فیلتر شکن رادیو فرداست. از کانون مدافعان حقوق بشر گفتیم و حقوق مدنی یکی از زمینه‌هایی که این کانون در موردش خیلی فعالیت می‌کرد اعدام مجرمان صغیر در ایران بود. ایران کشوری که در یک سال گذشته لااقل تنها کشوریه در کل جهان که مجرمان صغیر رو به چوبه دار سپرده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در مورد عدم اعدام کودکان زیر 18 سال صحبت کرده. به گفته او باید امکان یا عدم امکان اعدام مجرمان صغیر رو بررسی کرد و به نتیجه ای رسید. اجرای حکم اعدام برای مجرمان زیر 18 سال یکی از بزرگترین چالش‌های حقوق بشری ایران به شمار میره. بیشتر بشنویم با روزا آژیری.
محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه که در کارگاه آموزشی چارچوب حمایت‌های حقوقی از کودکان در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران حضور داشت، با تأکید بر تعهد بین المللی ایران بر اعدام نکردن افراد زیر 18 سال اعلام کرد، پیشنویس اخیر حقوق بشر علیه ما مطالبی را بیان می کند که یکی از آنها متوقف شدن اجرای احکام شرعی است که این مقابله با اسلام است. او همچنین افزود در چنین چالش بزرگی صف اول مبارزه مسئولان قضایی هستند. پایان نقل قول. اظهارات محمد جواد لاریجانی در حالی صورت می‌گیرد که تا پیش از این تمام مراجع قضایی ایران بر تفاوت بین اعدام و قصاص تأکید داشتند و بنا به گفته آنها در ایران اعدام زیر 18 سال وجود ندارد و آنچه که هست قصاص است که به اولیای دم بستگی داشته و از دست قانونگذار خارج است. بر طبق کنوانسیون حقوق کودک و میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران همان را به امضا رسانده است، اعدام کودکان زیر 18 سال خلاف قانون به شمار می رود و این در حالی است که به گفته محمد مصطفایی وکیل در تهران در 2 سال گذشته 27 حکم اعدام در مورد مجرمان صغیر به اجرا گذاشته شده است. محمد مصطفایی که تاکنون وکالت 30 نوجوان محکوم به اعدام را بر عهده داشته در این رابطه میگوید:
ما در ماده اول کنوانسیون حقوق کودک اونجا سن رو 18 سال
قلمداد کرده برای کودکان و استثنایی قائل شده که اگر کشورهای مختلف یک سن کمتری رو در نظر گرفته بودن اون سن ملاک قرار بگیره، ولی در مورد حبس ابد و مجازات اعدام یا همون میتونیم بگیم قصاص، در مورد این موضوع در ماده 37 هیچ استثنایی در نظر گرفته نشده و دولت‌ها با تصویب کنوانسیون مکلف شدن که اطفالی که کمتر از 18 سال سن دارن به مرتکب جرم میشن و به حبس ابد و اعدام محکوم نکنند و این مصوبه به تایید شورای نگهبان رسید، ولی میبینیم که متاسفانه از زمانی که این مقرره به تصویب رسید عضلات دادگستری برخلاف قانون عمل میکنند و به اشتباه احکام رو صادر میکنند و اجرا هم میشه. در 2 سال گذشته ما 27 مورد اعدام اطفال زیر 18 سال در کشورمون داشتیم.
بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر از سال 2005 میلادی در 5 کشور جهان 32 نوجوان اعدام شدند که ایران با 26 اعدام بالاترین آمار اعدام نوجوانان را به خود اختصاص داده است.
شنونده گزارش همکارم روزا آژیری بودید. یک بار دیگه میتونید در مورد حقوق بشر اونچه که فکر میکنید به ما بگید. 00420-603-87-4150 شماره اسمس گیر ماست.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
پول شادی نمیاره. این عبارت رو 100% تا به حال بارها و بارها شنیدید. اما حالا متخصصا و پژوهشگران کلینیک مایو در آمریکا سالها یا شاید ماها تحقیق کردن تا این عبارت رو از راه علمی بهش برسن و اثباتش کنن. البته بعید میدونم که این پژوهشگران به هر حال این مسئله فارسی رو شنیده بودن یا نه. ولی به هر حال شادی خریدنی نیست. گزارشی بشنویم از الهه روانشاد.
دانشمندان به هنگام انجام پژوهش‌های خود بر روی آنچه که آن را مجموعه‌ای از آرامش فکری و یا سرخوشی می‌توان نامید، با نگاهی علمی، جامعه شناختی، بیولوژیکی، ژنتیکی و روانشناختی به 2 نکته دست یافتند. اولاً که عوامل علمی برای دستیابی به شادی سن، زمینه‌های ژنتیکی و داشتن انگیزه و هدف است. و دوماً که برخلاف تصور متداول، پول آنچنان هم تاثیرگذار نیست. نداری ناقض شادی و دلخوشی نیست، به شرط اینکه نیازهای ابتدایی آدمی برآورده شوند. پژوهشگران میگویند حالا مستمری ماهانه کمی بالاتر یا پایینتر دیگر به رضایت از زندگی مرتبط نمی شود. و اما بحران میانسالی، زمینه‌های ژنتیکی، میزان سواد و تندرستی نیز در این میان بسیار تاثیرگذار هستند. دانشمندان میگویند بحران میانسالی حقیقت دارد، هر که هستید و هر کجا که باشید. بر اساس پژوهشی که بر حدود 2 میلیون نفر در نزدیک به 80 کشور جهان انجام شده است، اضطراب‌های روحی و روانی در میانسالی به اوج خود می‌رسند. ولی در سن 60 تا 70 سالگی آدمی به سرخوشی جوانی باز می‌گردد. دانشمندان میگویند هرچند کسی نمیداند علت چیست، اما شاید غلبه احساس پذیرفتن ضعف‌ها، رشد فکری و چه بسا قدر زندگی را بیشتر دانستن باشد. به ویژه که در این سن دوستان و عزیزان آدمی یکی پس از دیگری جان می‌سپارند و مطالعات بسیار نشان داده است که افراد خوشحال بیشتر عمر می‌کنند. دانشمندان میگویند پژوهش‌ها حکایت از آن دارند که نیمی از عوامل مولد سرخوشی و شخصیت مثبت یک انسان میتواند ارثی و یا مادرزادی باشد. از عوامل موروثی گذشته، رویدادها و حوادثی هم که در زندگی پیش میآیند میتوانند بر میزان دلخوشی آدمی تاثیرگذار باشند. به طور مثال ازدواج، طلاق و یا درگذشت یک عزیز. میزان سواد هم شادی را افزایش می‌دهد و به جز آن ارتباطات و معاشرت‌های اجتماعی هم نتیجه خوبی دارند. به نظر دانشمندان این دلیل آمار کم خودکشی در میان زنان که شادترند به نسبت مردان است که منزوی ترند. احساسی که مردان به ویژه پس از بازنشستگی به آن گرفتار می شوند. شانس آدم های برخوردار از سلامتی کامل هم برای خوشدلی و شادی 2 برابر غیر تندرست هاست. و در نهایت پژوهشگران پندی هم برای دستیابی به شادی دراز مدت دارند و آن اینکه آدمی باید عمدن خود را متوجه کارها و فعالیت‌هایی کند که هم برای مغز و هم جسم انجامشان دلپذیر است.
خب احتمالاً مادر بزرگامون میدونستن، اما به هر حال سند علمی هم الان داریم که بهش استناد کنیم. پول شادی نمیاره. الهه روانشاد ما رو میرسونه به پایان مجله شبانگاهی. نیوشا بغراتی هستم. متشکرم که موندید با من در 30 دقیقه گذشته. همچنان دست به موج گیرندتون نزنید. روی ایستگاه رادیو فردا باشید. با شما هستیم 24 ساعت شبان روز 7 روز هفته با موسیقی و خبرها رأس هر ساعت. شب خوش.